بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الاطیبین الاطهرین و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائهم اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. امیدواریم که خدای متعال توفیق رشد را به همه ما مرحمت بفرماید. بحثی که در محضرتون هستیم در زمینه مباحث نظری تفسیر به ترتیب نزول هست. میدانید که حدوداً از قرن 14 مسئله تفسیر بر اساس سیر طبیعی نزول در بین مفسرین مطرح شد و گروهی از قرآن پژوهان به نظرشون رسید که یکی از بهترین راه‌های فهم معارف قرآن این است که قرآن رو بر اساس ترتیب نزول سوره ها و آیه ها به مطالعه بنشینه. مراد از تفسیر تنزیلی، اگر اصطلاح تفسیر تنزیلی اخیراً مطرح می شود، دقیقاً همین است. تفسیری که بنا دارد قرآن رو بر اساس آن شکل طبیعی نزولش بر پیغمبر عظیم الشان مورد بررسی و مطالعه قرار بدهد. تفسیر تنزیلی تلاشش بر این است که تا جایی که ممکن هست به فضا و جو زمان نزول سوره های قرآن بر پیامبر عظیم الشان نزدیک بشود و با استفاده از ارتباطی که بین متن آیات و فضا و جو نزول سوره ها و آیات برقرار می کند، بخش هایی از مرادهای خدای متعال رو به دست بیارد که تصور می شود به دلیل بی توجهی به این شرایط از دست ما خارج شده اند. در تفسیر به ترتیب نزول افزون بر رابطه ای که مفسر با متن قرآن و سپس با فضا و جو فرهنگی و اجتماعی نزول برقرار می کند، به نقش پیامبر عظیم الشان به عنوان رهبر تحول نگاه ویژه‌ای می کند. یعنی سعی می کند ایشون رو به عنوان کسی که از طرف خدای متعال مأمور است تا افزون بر اطلاعاتی که از قرآن در اختیار مردم می گذارد به عنوان شخصیت تحول گر و مربی تحول در جامعه و راهبر تحول در جامعه بشناسد و ویژگی ها، خصوصیات او، چالش هایی که براش پیش اومده و نسبت بین چالش ها و پیام ها و دعوتی که دارد انجام میدهد رو به خوبی برقرار بکند. متن قرآن اصولاً ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها نباید از دست مفسر و از دیده تیزبین مفسر خارج شده باشد. فضای نزول، فضای فرهنگی، دغدغه هایی که وجود داشتد، تحریکات بر ضد قرآن، بر ضد دعوت پیغمبر، کنش ها و واکنش هایی که در فضای اجتماعی صورت می گرفت، همه اینها دخالت داشت تا آیات قرآن و سوره ها نازل بشود. مفسر نمی تواند این بعد از شرایط رو نادیده بگیره. همچنان که مفسر در تفسیر تنزیلی نمیتواند نسبت به مخاطبین بیتوجه باشد، گاهی مخاطب مؤمنه، گاهی کافره، گاهی شک کننده است، گاهی خود پیغمبر است، گاهی گروه‌هایی از افرادی هستند که تجمیع شده اند تا بر علیه اسلام کاری بکنن یا اسلام رو همراهی بکنن. خب همه اینها در هنگام نزول قرآن مورد توجه بودند و قرآن با همه این گروه ها سخنی داشته یا در بارشون سخن داشته. خب مفسر در تفسیر تنزیلی سعی میکند تا جایی که ممکن است این فضاها رو شفافتر، منقحتر شناسایی کند و پیام‌های خدا رو در این شرایط در واقع تبیین کند. همچنان که عرض کردم، خود پیغمبر به عنوان کسی که گاه سخنگو هست، گاه به عنوان رهبر تحول است، گاهی به عنوان یک رهبر سیاسی است، مسئول جنگ است، مسئول صلح است، حالات مختلفی داشته. در هنگامی که یک دعوت رو مطرح می کردد، ویژگی های فردی ایشون، آمادگی های ایشون کمال دخالت رو داشته. هنگامی که برخورد رو شروع کردد، چالش هایی برای ایشون پیش آمدد که دقیقاً بین اون چالش و بین این ویژگی ها یا دعوت ارتباط برقرار می شود. خب این مثلث رو مفسر حتما باید بهش توجه کند. به نظر می رسد مفسرین در تفسیر تنزیلی سعی کرده اند تا جایی که ممکن است خودشون رو به این خصوصیات و این ویژگی ها نزدیک کنند و به هدف تفسیر که کشف مراد جدی خدای متعال است با استفاده از این ویژگی ها نائل بشن. در واقع ما وقتی به گذشته تفسیر نگاری مسلمان ها هم مراجعه می کنیم، ببینیم که همیشه مسئله مصحف امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد توجه بودند. شخصیت هایی مثل ابن ندیم، مثل ابن جزی کلبی، اینها وقتی از این مصحف یاد کرده اند، گفته اند که این مصحف که در واقع یک روزنگار از مطالبی بود که پیرامون قرآن بود، نقش بسیار بسیار ارزنده و مهمی در فهم داشت و ای کاش ما به اون دست پیدا می کردیم، که اگر دست پیدا می کردیم علم بسیار فاخر و ارزشمندی رو تحصیل می کردیم. اگر به راستی این ویژگی ها دخالت در تفسیر نداشت، خود حضرت علی علیه السلام هم چنین جمله ای رو نمی فرمودن که در باب قرآن از من بپرسید، چون من می دونم هر آیه کجا نازل شد، کی نازل شد، در چه شرایطی نازل شد، درباره یکی نازل شد. یعنی این خصوصیات در واقع انضمامی سوره ها و آیات حتما در فهم دخالت داشت که حضرت علی علیه السلام مباهات می کرد و خود را یگانه ای می دانست که می تواند در خدمت مردم برای پاسخگویی به معارف قرآنی باشد. در جمله ای از ملا حویش که در واقع در قرن 14 اولین مفسری است که قرآن رو بر اساس ترتیب نزول تفسیر کرد، نسبت به مصحف حضرت امیر و ویژگی‌هاش و فوائدش در یک توضیح به نظر من عبارت مناسبی رو بیان کردند که گفتنش خاری از لطف نیست. ایشون می‌فرمایند که اراد ان تعلم العامه تاریخ نزوله و مکانه و زمانه و کیفیت انزاله و اسباب تنزیله و وقایعه و حوادثه و مقدمه و مؤخره و عامه و خاصه و مطلقه و مقیده. میگه حضرت علی علیه السلام با این مصحفی که علاقه داشت در اختیار مردم قرار بگیرد، میخواست چنین اطلاعاتی رو به مردم بدهد، میخواست مردم بدانند تاریخ نزول آیات رو، مکان نزول آیات رو، زمانشون رو، کیفیت نزولشون رو، اسباب نزولشون رو، وقایعی که باعث شد و حوادثی که باعث شد تعدادی از آیات یا سور نازل بشود، چه آیه ای مقدم نازل شد، چه آیه ای مؤخر نازل شد، چه آیه ای پیامش عام بود، چه آیه ای پیامش خاص بود، چه آیه ای مطلق بود، چه آیه ای مقید بود. این ویژگی های تفسیر حضرت بود. حضرت میخواست با این کارش، عرضم به حضور شما، بخش عظیمی از بار فهم آیات رو از دوش مردم بردارد. ایشون در ادامه میفرماید که و ما یسم ما به ناسخهی و منسوخه. میخواست مردم بدانن ناسخ آیات کدومه، منسوخ آیات کدومه. بادی ار رأی، یعنی در اولین برخورد. ببینید امروز به دلیل اینکه قرآن اون نظام تفسیریش بر اساس سیر نزول نیست، ما در اولین برخورد با آیات چنین اطلاعاتی در اختیارمون قرار نمیگیرد. ما در اولین مواجهه با قرآن باید بهمون بگن این آیه ناسخ اون آیه است، این آیه عام است، اون آیه خاصه، این آیه مطلقه، اون آیه مقیده. دلیلش چیه؟ چون نظامش به گونه دیگه است. انشالله عرض خواهم کرد راجع به خود مصحف. اما نکته اصلی اینه، اگر شما تفسیری از قرآن ارائه بدید که بر اساس سیر نزول چیده شده باشد و این اطلاعات رو به خوبی در جای خودش قرار داده باشد، شخص با مواجهه با قرآن به آسانی و در اولین برخورد با قرآن به این نظام واره و نسبت‌ها و تناسب‌ها، مقدم‌ها، مؤخرها، ناسخ‌ها، منسوخ‌ها، مطلق‌ها، مقیدها دست پیدا می‌کرد و هزینه تفسیر و فهم قرآن در واقع بسیار پایین می‌اومد. یکی از فواید به نظر می‌رسد ارزشمندی است که جناب ایشون در اینجا بهش عرضم به حضور شما توجه کردن و البته یکی دو تا فایده دیگه که باز در وقت مناسبش عرض میکنه. ممکن است کسی بگوید که خب شما میدانید که در گذر زمان یکی از نگرانی هایی که مطرح بودد دست بردن در قرآن. شما وقتی میایید سبک تفسیرتون رو عوض میکنید، از قرآن در یک سبک دیگر، در یک نظام دیگر دارید سخن میگید، این باعث میشود فردا مسئله دستبرد در قرآن پیش بیاد و کسانی بیان به بهانه این در قرآن رسمی مسلمان ها دخل و تصرفی انجام بدن. ما در همین جا، در همین آغازی که این جمع رو در محضرشون هستیم، توضیح می دهیم اصولاً آنچه که دارد اینجا مطرح می شود تفسیر قرآن هست، به معنای این که ما برای پاسخ به برخی از سوالاتمون خودمون رو ملزم می بینیم تا اون نظامی رو که درش سوره ها نازل شده رو دوباره بازبینی کنیم و پیام ها رو در بیاریم. ما به هیچ وجه اجازه نداریم و این عمل تفسیر رو مجوزی نمیدانیم برای اینکه کسی دست به قرآن موجود بزنه. وحدت امت اسلامی، اجماع امت اسلامی بر این است که مصحف از زمانی که در دوره صدر اسلام با اجماع صحابه تنظیم شد، این مصحف به هیچ وجه با وجود حتی ناراستی های خط رسمی رسم الخطی هایی که در واقع زمینه ای هست برای اینکه کسی تحریک بشود که بگد من دست به قرآن بزنم و اصلاح بکنم. ما بنا رو امت اسلامی بر این گذاشته این که به هیچ وجه به این قرآن دستی برده نشود. چرا؟ مولای متقیان علی علیه السلام فرمود لا یحاج القرآن من بعد هذا اليوم و لا یحول. از این روز به بعد، یعنی بعد از کاری که در دوره عثمان شد، کسی اجازه ندارد قرآن رو به هیجان در بیارد، کسی اجازه ندارد تحولی در قرآن ایجاد بکند به بهانه این که مثلا میخوام غلطهای رسم الخطی شو اصلاح کنم، به بهانه این که مثلا میخوام ترتیب سوره هاش رو اصلاح بکنم، میخوام بر اساس سیر نزولشون بکنم. نه، ما اجازه نداریم. هر آنچه اجازه هست در حوزه تفسیر است، مثل تفسیر موضوعی. شما اجازه دارید حتی بالاتر از تفسیر قرآن رو به گونه ای بخوانید که غیر از چینش مرسوم هست، اما اجازه دست زدن به این کتاب و تغییر مصحف رسمی و مورد اجماع مسلمان ها رو به هیچ وجه ندارید. این قاعده کلی همه مسلمانان است تا روزی که بقیت الله العظم تشبیه بیارن، اگر ایشون صلاح دیدن تغییری در ساختار احتمالا اتفاق بیفتد اون مطلب دیگری است. اما بنای امت اسلامی و بنای درست امت اسلامی بر این است که بر مصحف رسمی در واقع پایبند بماند و دست در این کتاب و مجموعه فراهم آمده آن نزند. در وضعه که دومین نفری است که در زمینه تفسیر به ترتیب نزول وارد شده، در این زمینه ایشون هم نکته خوبی دارد. میگد که تفسیر مصحف تلاوت نیست. ما وقتی میخواییم قرآن رو تفسیر بکنیم، نمیخواییم قرآن رو تلاوت کنیم. حالا عرض میکنم در تلاوت هم اشکال ندارد، اما نظر ایشون رو ما نمیخواییم حتی در تلاوت قرآن ایشون میگه تغییری ایجاد کنیم. میخواییم بفهمیم. فهم متن چیزیست و مصحف چیز دیگه ایست. ما اجازه دست زدن به این مصحف رو نداریم. ما میخواییم یک عمل فنی و علمی انجام بدیم، میخواییم مرادها رو بفهمیم و تصورمون این است که با این سبک از مطالعه قرآن مرادهای خدای متعال رو بهتر خواهیم فهمید. چنان که مثلا وقتی ما از مصحف از تعمیر یاد میکنیم، مصحف از تعمیر یک تفسیر از قرآنه، سخن درستی رو ایشون میگه. او مخالف با تلاوت مرسوم نبود. او نمیخواست بگد که مثلا مصحف ها تغییر پیدا بکند. حالا ایشون از دیدگاه خودشون مطالبی دارن، میفهمن که میشود گاهی یک انقلتی زد، اما به نظر میرسد در کلیت سخن درستی است برای اینکه بین تفسیر و بین تلاوت ما فرقی قائل بشیم. دوستان، نکته دیگه ای رو که من بعد از این تذکر باید عرض کنم این است که چرا ما اصولا سبک رو داریم عوض میکنیم. هزار و 1500 سال مفسرین عزیز ما اومدن قرآن رو از سوره حمد شروع کردن، به سوره ناس ختم کردن. چرا ما الان دست به یک تغییر میخواییم بزنیم؟ اگر نتیجه ادعاهایی که در مباحث نظری خدمتتون عرض خواهد شد، مخصوصا در بخش مربوط به مبانی که انشاءالله واردش خواهیم شد، واقعا میزان فایده‌مندی و ثمردهی این تغییر رو توجیه نکند، به نظر میرسد تغییر سبک تفسیر هیچ ارزشی نخواهد داشت و مقرون به صرفه دنیای علم و دنیای تفسیر نخواهد بود. مثلا فرض کنید 10%، 15%، ما یک تغییری در فهممون اتفاق بیفتد. اگر این مقدار باشد، تفسیر به ترتیب نزول فایده ندارد. نباید سبک رو عوض کرد. باید برای تغییر ما دلائل خیلی محکمی داشته باشیم. بنا نداریم که در جامعه علمی زمینه‌های اضطراب بی جهت ایجاد بکنیم. تا امروز این گونه، از فردا آن گونه. بعد هم بگم خب حاصل چیه؟ بگیم هیچ، تفننه. رساله احکام آیات عظام از اجتهاد و تقلید شروع میشه تا مباحث حدود و دیات. حالا از این به بعد معاملات رو اول بذاریم، عبادات رو دوم. صرفا یه جا به جایی انجام بدیم، یه تفنن. اینها هیچ ارزشی نداره. ما اگر از تفسیر به ترتیب نزول به عنوان یک سبک میخواهیم دفاع کنیم، به نظر ما میرسد باید بتوانیم در قد و قامت تغییر سبک‌ها دفاع از فواید و کارآمدی‌هاش داشته باشیم. اگر نتوانیم چنین دفاعی رو از سبک تفسیر تنزیلی بکنیم، کار ما کار عبثی است، کار کم فایده است و حیف است از جامعه علمی که خودش رو درگیر چنین اقدامی بکنه. بنده سالها در این زمینه تأمل کردم، فکر کردم که واقعاً چه خلأی رو می‌خواهیم به وسیله این سبک پر بکنیم. این که قرآن مثلا یک سیر نزول طبیعی داشته، این که مثلا حضرت علی علیه السلام مصحفش به ترتیب نزول بوده، این که برخی ها مثلا از اهل سنت وارد تفسیر به ترتیب نزول شده اند و خب حیف است که ما دیده نشیم. هیچ یکی از این ستا به نظر بنده نمیتواند انگیزه برای تغییر سبک تفسیر باشه. اونی که تفسیر به ترتیب نزول رو توجیه پذیر میکند این است که من در ذات این عمل به فوائدی دست پیدا بکنم که این فوائد بی بدیله، بی نظیره. بنده مثلا باید بدانم با توجه به این سبک می توانم روش هایی رو به دست بیارم که بر اساس این روش ها شیوه های تثبیت یک عنصر فرهنگی یا گرفتن یک ضد عنصر فرهنگی رو فرا بگیرم. من باید بتوانم در پرتو مثلا این متن شیوه گذر از چالش ها و یا شیوه جامعه پردازی ها و جامعه سازی ها رو فرا بگیرم. من باید در پرتو این سبک بتوانم به خوبی مفاهیم دین رو دارای یک نظم منطقی بکنم که تقدم و تأخرهاش هزینه طرحشون رو در جامعه و میزان دلدادگی و همراهی مردم رو با قرآن و با مفاهیم قرآن و عناصر فرهنگی قرآن بالا ببرم. من در این سبک باید بتوانم روش‌های احیاء معارف قرآنی رو و جامعه‌سازی‌های قرآنی رو به خوبی پیاده بکنم، چیزی که فکر می‌کنم به دلیل نادیده شدن تفسیر قرآن با توجه به نزول تدریجیش از دست ما در طول قرن‌ها رفته. من باید بتوانم مثلا در این سبک سازی زندگی اسلامی رو فرا بگیرم. من باید بتوانم بسیاری از مدل‌های حل مسائل علوم انسانی رو در تغییر این سبک، یعنی تغییر از سبک معمول به سبک پیشنهادی به دست بیارم. اینا چیزایی بوده که ذهن ما رو درگیر کرده. یعنی بنده وقتی با این سبک مواجه بودم و در بارش فکر می کردم، به نظرم رسید امروز علما، فضلا، پژوهشگران عرصه دین یک منبع بسیار بسیار غنی و لایزالی در اختیار دارند که به سرعت می تواند جامعه ما رو و مجموعه انقلابی ما رو، اسلام عزیز ما رو و مکتب اهل بیت رو در نقطه تمدن ساز بنشوند. اگر این فکر نبود دوستان، ما وارد بحث در تفسیر به ترتیب نزول نمی شدیم. به نظر بنده الان هم باید با وسواس تمام کارآمدی این سبک مورد مطالعه، کنکاش و بررسی قرار بگیرد و دوستانی که در محضرشون هستیم و فردا قاعدتاً بخش قابل توجهی از دوستان به این نتیجه میرسن که خوب است مطالعات قرآنیشون، پژوهش‌های قرآنیشون در این مسیر باشد، باید بتوانن به این میزان از اعتماد به دستاوردها برسن. اگه کارآمدیش براشون حل نشود، به نظر بنده تفسیر به ترتیب نزول جز بازی چیز دیگه ای نیست. نباید سر جامعه علمی رو گرم بکنیم. سر جامعه علمی رو گرم بکنیم که حالا مثلا این مسئله درست است یا درست نیست. مثلا حالا من نمیخوام مثال خیلی بدی بزنم، اما مثلا بحث کنیم نزول دفعی قرآن بوده یا نبوده، بر پیغمبر بوده یا نبوده، کلی بحث بکنیم، آخرش هم بگیم حالا بالاخره اینی که در اختیار ماست نزول به نزول تدریجی در اختیار ما قرار گرفته. مثل بحثی که در اصول میکنیم مقدمه واجب واجب است یا نه، کلی بحث بکنیم یکی دو ماه در مثلا نشست‌های خارجمون، بالاخره مسئله رو حل کنیم، بعد هم بگیم حالا این که خیلی مطلب روشنی بود، مثلا عقل روشنه براش که اگر چیزی رو امر بهش کردن امر به مقدماتش هست، مثلا عقلاییه، نیازی نیست خیلی ما سرش وقت بذاریم، ثمره مثلا عقلیه، یه ثمره علمیه. اینطوری نباید باشد. بنابراین من تأکید میکنم دوستان عزیز با حساسیت و وسواس مسئله دستاوردها و کارکردهای این سبک رو پیگیر بشن و قانع بشن، و تا قانع نشدن به نظر من از کنار مباحث انشالله نگذارن. نکته دیگه که میخوام عرض کنم این است که ببینید، ما همونطور که عرض کردم به دنبال این هستیم که روش‌ها رو به دست بیاریم، مهندسی‌ها رو به دست بیاریم، بخش ناگفته در واقع تعلیمات دینی یا مستخرج نشده از منابع اسلامی، یعنی روش‌ها و مهندسی‌ها رو می‌خوایم تو دستور کارمون قرار بدیم. بحث مهندسی یک مرحلهش و یک ساحتش این است که این متن رو ما در دوره صدر اسلام مطالعه میکنیم. میدانید متن قرآن متن نیست ناظر به معاصرین نزول. خداوند با معاصرین نزول سخن گفته، یکی موافق بوده یکی مخالف بوده، هر کس به هر نحوی، افراد گروه ها، از مکه شروع شده تا زمانی که پیغمبر با مسائل مختلفی که در مدینه طی شد دار فانی رو ودا گفتن. ما این اطلاعات رو میخواهیم به مثابه یک تجربه باهاش برخورد بکنیم. یعنی دوره صدر اسلام و قرآنی که ناظر به اون فضاست، تنزیل هم که میگیم دقیقاً توجه به الفاظ و عبارات قرآن در فضای نزولی آنهاست. اما ما بنا نیست در تاریخ بمانیم، ما بنا نیست معارفمون از قرآن در تاریخ دفن بشود. این سبک وقتی کارآمد خواهد شد که همه دستاوردهاش از طریق جری و تطبیق به فضای حاضر منتقل بشه. یعنی ما در تفسیر به ترتیب نزول مثل برخی ها گرفتار تاریخی دیدن قرآن نخواهیم شد و نباید بشویم. امام صادق علیه السلام فرمود نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، من با تو سخن میگم اما تو ای کنیز خانه بشنو. به در میگد که دیوار بشنود. اون قوم مثل است و ماها ممثلهای قرآنیم. وقتی ما از تفسیر به ترتیب نزول سخن میگوییم صرفا نمیخواهیم در تاریخ دفن بشویم، نمیخواهیم قرآن رو تاریخی سازی کنیم به مثابه یک متن تاریخی. ما وارد تاریخ میشویم تا از تاریخ پلی بسازیم برای امروز، معبری برای امروز، روش ها برای امروز، مهندسی ها برای امروز. و این کار بزرگی است. اون وقت است که این سبک میتواند گره گشای مسائل جامعه باشد. تا ما جری و تطبیق رو تأویل به همون تعریفی که و به همون محدوده ای که اهل بیت عصمت و طهارت فرموده اند رو مورد توجه قرار ندهیم، این سبک دستاوردهاش نهایتا یک سری دستاورد تاریخی خواهد بود که چه شد، در حالی که ما این رو میخواییم جریان بکنیم برای امروز که چه باید بشود. و برای چه باید بشود باید جری و تطبیق اتفاق بیفتد. نکته دیگه‌ای که در اینجا خدمتتون عرض می‌کنم این است که اونایی که وارد بحث تفسیر به ترتیب نزول شده اند کم نیستن، هرچند غالباً در طول همین یکی دو قرن اخیر هست، اما کسانی که در این زمینه وارد شده اند کم نبوده اند، منتها با انگیزه‌های مختلف. آیا ما وقتی در تفسیر به ترتیب نزول وارد میشیم و انشاءالله اگر با کمک دوستان بتوانیم علم این راه رو در بین پیروان مکتب اهل بیت بلند کنیم، آیا ما هم مثل اونا داریم فکر میکنیم؟ شرق شناسان وارد شدن، هدفشون چه بوده؟ مطالعه انتقادی در متن. دانشی رو تحت عنوان کرونولوژی مطرح کردن تا تاریخ گذاری قرآن و گفتند که هر بخشی از قرآن کی نازل شده است. هدفشون چه بود؟ به نظر خودشون تطور شخصیت پیغمبر رو دست بیارن. آیا ما میخواهیم تطور شخصیت پیغمبر رو کشف کنیم؟ و در پشت صحنه این سخن، یعنی اینکه نگارنده این متن پیغمبر است و پیغمبر روز به روز بر تجاربش افزوده میشد و مطالب رو بیان میکرد و بعد برای اینکه دستش رو نشود مجموعه این متنها رو تو هم کرد، و حالا ما میخواهیم مشت پیغمبرمون رو نعوذ بالله وا کنیم، یعنی چه کار کنیم؟ یعنی بیایم بگیم پیغمبر تو این رو در شرایطی گفتی که پیروانت کم بودن و میترسیدی، این رو در شرایطی گفتی که در قدرت بودی، اینجا که تند شدی عواطف انسانی تو رو به تندی وادار کرد، اینجا خواستی مثل به اصطلاح شعرا حرف بزنی، اینجا خواستی مثل ما اینطوری میخوایم حرف بزنی؟ کرونولوژی به دنبال اینه، تاریخ گذاری قرآن و زمان رو هم دخالت میدهد تا بر اساس زمان، زمان تحولات و تطورات شخصیت پیغمبر رو تشخیص بدهد، از این قرار که بخش‌های مختلف آیات رو در سوره ها جدا کند، دوباره به یک نظم جدیدی در بیارد و در مثلا به جامعه ارائه بدن. ما قطعا این نظر رو نخواهیم داشت. بودن کسانی که تحت تأثیر همین نگاه در بین مسلمان ها وارد بحث تاریخ گذاری قرآن شدن، زمان رو دخالت دادن، نگاه تاریخی کردن. ما این نظر رو نداریم. آیا ما در مسئله تفسیر تنزیلی میخواهیم نظرات مجتهدانه خودمون رو بر قرآن تحمیل کنیم؟ بگیم قرآن یک امر تاریخی است و مطالبش در اون تاریخ موندد و مرز دانشی که ارائه کرده برای جامعه بسیط آن روز است و امروز ما میآییم و این دانسته ها رو به سه دسته تقسیم میکنیم، چنان که نصر حامد ابوزید گفت، یا بعضی اومدن تحت عنوان گوهر و عرضی دین مطرح کردن، محبت و عدالت گوهر، اینها در اون زمان گزاره های هماهنگ با محبت و عدالت بوده، امروز دیگه نیست. پس امروز چه کار کنیم؟ امروز قرآن رو به سه بخش تقسیم کنیم. بخش اول گزاره های حقیقی که قابل انتقال به امروز هست، بخش دوم گزاره های حقیقی دیروز که امروز مجازی می شود، بخش سوم گزاره های تاریخی، به تاریخ بسپرید. این هم یه مدله. آیا ما هدفمون از ورود به تفسیر تنزیلی این است؟ ابدا. یا کسانی صرفا تحت جاذبه این سبک، تحت جاذبه این سبک وارد شده اند و بدون توجه به دانش تفسیر، روش‌های تفسیر، روش‌های مشروع تفسیر، مدل‌های حل مسئله در دانش تفسیر، شروع کردن به برداشت از آیات. و کم نیستن کسانی که با این روی کرد سراغ تفسیر تنزیلی میان، از پیش خودش صرفاً بر اساس یه جابجایی در سوره ها و در آیات، بر اساس توهم خودش شروع میکند به ببخشید صلوات خدا بر محمد، شروع میکند به برداشت کردن از آیات بدون اینکه شرایط برداشت رو و ظرفیت‌ها یا توانایی های برداشت رو داشته باشد. قطعا ما اینگونه عمل نخواهیم کرد و نباید هم بکنیم. بنابراین من به دوستان عزیزم عرض می کنم، دوستان، تفسیر به ترتیب نزول فقط میدان حضور دوستان حوزه‌ای قوی آشنای به مبانی قواعد و اصول تفسیر نیست و نبوده. غریبه ها هم در این میدان وارد شده اند و ما باید با تیزهوشی در این میدان وارد بشویم و به گونه ای این عرصه رو قوی و قویم ارائه بدهیم که راه برای سوء استفاده از قرآن فراهم نشود. من بین فرث و دم، به تعبیر قرآن، لبن خالص سائق گوارایی رو برای خورندگان آماده بکنیم. این کار ماست، یعنی متوجه باشیم فریب این افراط و تفریدها رو قاعدتا نباید بخوریم و در صراط مستقیمش انشاءالله حرکت کنیم. نکته دیگه ای هست که من در یک دقیقه عرض میکنم، ادبیات علمی این دانش نیاز به یک، مباحث نظری دارد، دو، تفسیری از قرآن از ابتدای نزول تا انتها تا بتواند کل جریان تحول رو در دوره پیغمبر برای ما ترسیم بکند، و سوم تفسیری موضوعی که بتواند ماجرای هر یک از عناصر فرهنگی و عناصر تحول زارو در قرآن برای ما بازگو کند. ما این سه رو لازم داریم. اگر این سه به حد وفور تولید بشود، اون وقت خیالمون راحت است که ادبیات علمی این رشته از دانش فراهم شده. در طول این دو سه دهه که مشغول تلاش در این عرصه بوده این سعی شده در هر یکی از این ساحتها اقداماتی انجام بشود که انشالله به تدریج خدمتتون گزارشش تقدیم خواهد شد. از حوصله‌ای که به خرج دادید و استماع زیبا و خوب و ارزندتون تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.